واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که تصمیم آمریکا به برکناری حکومت فعلی عراق تغییری نکرده است. آقای بوش گفت که از همه ابزارهای ممکن برای انجام این کار استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا عراق را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم می‌کند. اظهارات شب گذشته جورج واکر بوش در این زمینه دو روز پس از ارسال نامه وزیر خارجه عراق به دبیر کل سازمان ملل متحد ایراد شد. پنج شب گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد که هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هرچه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق فراهم شود. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز گفت که به بغداد نمی رود زیرا شکست احتمالی مذاکرات او در بغداد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را افزایش خواهد داد. بامداد امروز سه عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل عده‌ای کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش های رسیده هاکی است که در آستانه بیت المقدس شرقی در اثر آتش اسلحه یک فلسطینی دو اسرائیلی و عامل این حمله در دم کشته شدند. پیش از آن در جریان عملیات انتحاری که در یک اتوبوس حامل مسافر در شمال اسرائیل روی داد دست کم 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. در عملیات جداگانه سربازان اسرائیل به سمت یک فلسطینی مسلح که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشت شلیک کردند که در اثر این حادثه فلسطینی مذکور کشته شد. این عملیات به دنبال اقدام ارتش اسرائیل مبنی بر انفجار 8 خانه متعلق به خانواده فلسطینیانی که دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده اند صورت گرفت. در جریان درگیری پلیس هند با شورشیان مسلح کشمیر دست کم 10 تن کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس هند 7 تن از قربانیان این درگیری ها شورشیان مسلح و 3 تن دیگر از افراد پلیس هند بودند. حدود 15 گروه اسلامی مسلح علیه استیلای هند بر ایالت جامو و کشمیر که 80% جمعیت آن مسلمان است می جنگند. پاکستان بارها اتهام هند مبنی بر حمایت عملی از این گروه ها را رد کرده است. ارتش فیلیپین با انتشار اطلاعیه اعلام کرد 7 تن از اعضای گروه ابو سیاف را امروز بازداشت کرده است. گروه اسلامی ابو سیاف با اعلام هدف برقراری حکومت اسلامی در جنوب فیلیپین تا یه چند سال گذشته به آدم ربایه های مکرر اقدام کرده و قربانیانش را یا سر بریده و یا در برابر باجهای کلان آزاد کرده است. روز گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مانیل پایتخت فیلیپین اظهار داشت که دولتش کمک به دولت و ارتش فیلیپین برای مبارزه با تروریسم را به 155 میلیون دلار افزایش داده است. آمریکا گروه ابو سیاف را به همدستی با القاعده اسامه بن لادن متهم می کند. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی ایران را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شده، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط دستگاه قضایی، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اصلاحگرایان شاخص جمهوری اسلامی است و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سراشیب نومیدی سوق داده است. در نامه 151 نماینده مجلس به مردم ایران تصریح شده است که احکام دادگاه علیه 41 عضو نهضت آزادی پیش از تشکیل دادگاه این افراد صادر شده بوده و اراده سیاسی از قبل حکم محکومیت آنان داده بود. در این نامه نمایندگان مجلس هشدار دادند که آمران و عاملان این اقدامات در برابر ملت پاسخگو خواهند بود. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از توقیف 82 نشریه در 3 سال گذشته در ایران خبر داد و گفت تا این مدت 1800 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس خبری شغل خود را از دست دادند. ماشاءالله شمس الوازین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود صدور مجوز انتشار نشریه توسط وزارت ارشاد را غیر قانونی خواند و افسود قانون اساسی انتشار مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات را حق بدیهی شهروندان می‌داند در حالی که در ایران این حق به امتیاز تبدیل شده است. و دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که حزبش و او از با مسئله خروج از حکومت مخالف است. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
اصل آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، برنامه را با اخبار ورزشی، شاهراه اینترنت و دانستنی‌های پزشکی ادامه خواهیم داد. ششمین دوره مسابقات جام بین‌المللی دوستی عربستان سعودی که از پنجشنبه گذشته به مدت 2 هفته در این کشور آغاز شده، تیم فوتبال استقلال تهران در اولین دیدار خود شب گذشته با پیروزی 3-1 در صدر گروه الف قرار گرفت. در این مسابقات تیم‌های از عربستان سعودی، ایران، سوریه، بحرین، عمان و پرتغال شرکت دارند. سایر اخبار ورزشی روز را کیان معنوی برای شما دارد.
خانم آقایان، به چند خبر ورزشی توجه کنید. نخست ورزش شنا. آیتوت درخشانترین شناگر امروز جهان با ربودن 1 مدال نقره، مدالی که در پیان نبود، به کار خود در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع در منچستر انگلستان پایان داد. آینتورپ امیدوار بود که با ربودن 1 مدال طلای دیگر در رشته شنای پشت با رکورد 30 ساله مایک سپیتس آمریکایی، قهرمان افسانه‌ای مساوی کند. اما مت فرش، قهرمان جهان در رشته شنای پشت، تورپ را ناکام ساخت با اختلاف فقط 1 ثانیه. همزمان در همین بازی‌ها کریشنای ماداسامی، وزنه‌بردار هند، مایه شرم ورزش کشورش شد. در پی آزمایش دوپینگ، مسئولان دریافتند که این وزنه‌بردار هندی از مواد نیروزای غیر مجاز بهره گرفته است. نتیجه 3 مدال نقره کریشنان ماداسامی را از او پس گرفتند، در حالی که هندی‌ها در این دوره از بازی‌ها بیش از هر دوره دیگر درخشیدند. هند با 32 طلا، 20 نقره، 16 برنز و جمعاً 68 مدال تا ظهر امروز در مرتبه سوم جدول مدال‌ها در بازی‌های کشورهای مشترک المنافع جای داشت. استرالیا با 185 مدال و انگلستان با 146 طلا مکان‌های اول و دوم را در همین جدول به خود اختصاص دادند. و اما فوتبال. ماسیمو موراتی، صاحب باشگاه فوتبال اینتر میلان استرالیا، امروز گفت که به هیچ وجه در فکر فروش رونالدو، گلزن جادوگر برزیلی، به رئال مادرید اسپانیا نیست. به گفته آقای موراتی، رونالدو هم خیال انتقال به رئال مادرید را ندارد. بوریسا دورتموند، قهرمان فوتبال آلمان، احتمالاً بین 6 تا 8 هفته از وجود ماریسو آماروشو، فوروارد برزیلیش، محروم خواهد ماند. آماروشو در فصل گذشته لیگ فوتبال آلمان با زدن 18 گل مشترکاً آقای گل شد. اکنون آماروشو باید چند هفته تحت درمان باشد. غیبت آماروشو گلزن ضربه سنگینی به فوتبال آلمان است. در انگلستان امروز سر آلک فرگوسن، سرمربی سرخپوش‌های منچستر یونایتد، از فدراسیون فوتبال انگلستان به تندی انتقاد کرد. به گفته سر آلک فرگوسن، فوتبال انگلستان نباید دیوید بکم مجرور را برای مسابقه‌های دستگرمی پیش از جام جهانی گذشته به دبی می‌برد. سر آلک معتقد است دیوید بکم، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان، باید در منچستر می‌ماند و به مداوای خود ادامه می‌داد. و اما همسر جورج بس، فوروارد پیشین منچستر یونایتد، امروز فاش کرد که پیوند کبد به این ستاره فراموش نشدنی فوتبال او را تا آستانه مرگ پیش برد. الکس بس گفت در جریان عمل پیوند، جورج 56 ساله دچار خونریزی شدید شد و پزشکان ناگزیر 20 لیتر خون به او تزریق کردند. الکس بس 29 ساله یادآور شد لحظات بدی بود. با خودم گفتم آه خدای من، جورج از دست رفت. تری هنری مهاجم فرانسوی تیم لندنی آرسنال امروز سوگن یاد کرد که تا پایان کار حرفه‌ایش آرسنال را ترک نکند. تری هنری میگوید زندگی بدون آرسنال اصلا فکرش را هم نمیتوانم بکنم. و ما میرسیم به خبرهایی در مورد تنیس. وینس ویلیامز آمریکایی شامگاه گذشته در دو ست پیاپی 6-2 6-1 از صد حریف هموطنش لینزی داونپورت با آسانی گذشت. وینس با این پیروزی به دور نیمه پایانی مسابقات کلاسیک باکورا در کالیفرنیا راه یافت. و در تورنتوی کانادا اندی رادک آمریکایی در دو ست 6-4 و 6-3 یرژی نواک چک را به زانو درآورد تا در فینال کانادا تنیس مسترز با استادان تنیس کانادا رویاروی اعجوبه آرژانتینی یرژی نواک بایستد. جایزه بزرگ این مسابقات نزدیک به 3 میلیون دلار.
عزیز اخبار ورزشی رو میشنیدید. اگر در مورد برنامه‌های ما نظری دارید از شما خواهش می‌کنیم با شماره تلفن 00420221122610 تماس بگیرید و یا فکس خود را به این شماره بفرستید. 00420221122609. کردن با کامپیوتر و استفاده از شبکه اینترنت آنچنان در کشورهای صنعتی پیشرفته رواج یافته که دیگر به زودی کسی روش‌های قدیمی کار با دفتر و قلم را در ادارات، مدارس، مؤسسات آموزشی و بهداشتی و غیره به خاطر نخواهد داشت. بهنام ناطقی همکار ما می‌کوشد با گشت و گذار در شاهراه اینترنت این شبکه وسیع را معرفی کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک سرویس تازه برای گوش کردن به موسیقی و خریدن موسیقی از طریق اینترنت که جای نپستر را پر می کند. اما قبل از آن چند مطلب کوتاه. برای آنها که اهل تخت نرد هستند تنهایی مشکل بزرگی است، زیرا تخت نرد بدون حریف نمی شود. اما مشکل بزرگتر از تنهایی از نظر کهنه کارها بازی کردن با حریف ناوارد است که حوصله آدم را سر می‌برد. اینترنت این مشکل را حل می‌کند. پایگاه اینترنتی gamegrid.com که مرکز آن در سان فرانسیسکو است به تخت نرد بازها امکان می‌دهد که از طریق اینترنت در سراسر دنیا برای خود حریف بجویند و در هر ساعت از روز که بخواهند با حریف‌های آماده به بازی بپردازند. استفاده از این خدمات مجانی است، اما اگر با پرداخت $12 در ماه مشترک این پایگاه بشوید می توانید توانایی بازی خود را درجه بندی کنید و فقط با کسانی بازی کنید که در سطح توانایی شما هستند. از طریق نرم افزاری که gamegrid.com مجانی در اختیار بازیگران می گذارد می توان در این بازی با حریف به گپ زدن هم مشغول شد و احیانا همونطور که معمول تخت بازان حرفه ایست برای حریف رجز هم می توان خواند. اگر وقت نداشتید که بازی را تمام کنید، gamegrid.com آن را برای شما ذخیره می کند تا سر فرصت به ادامه آن بپردازید و مشترک ها می توانند بیش از 3 دست در هر دور بازی کنند. سایت مشهور google.com که به موفق ترین موتور جستجو برای مطالب در اینترنت تبدیل شده است، حالا با استفاده از روش نوشتن فارسی به طریق یونیکود امکان می‌دهد که در سایت‌های ایرانی که با یونیکود نوشته شده‌اند، مثل سایت رادیو آزادی مثلا، به جستجوی مطالب مورد نظر بپردازید. برای این کار کافی است که نامی که می‌خواهید برای آن جستجو کنید رو به فارسی در محل مخصوص گوگل وارد کنید. البته گوگل فارسی و موتورهای جستجوگر فارسی دیگر هم به بازار آمدن که بهتر از گوگل آدرس سایت های فارسی را ذخیره می کنند، ولی گوگل موتور جستجوی عظیمتری در اختیار کاربران قرار می دهد. پنج کمپانی صفحه پرکنی هالیوود که با جدیت تمام یک سال پیش پایگاه اینترنتی نپستر را تعطیل کردند تا از تبادل مجانی موسیقی از طریق اینترنت جلوگیری کنند، به تدریج دارند با اینترنت آشتی می کنند و نشان آن هم قراردادهایی است که از اول ماه آگوست، یعنی سه روز پیش، با پایگاه اینترنتی listen.com listen.com در سان فرانسیسکو و همچنین پایگاه اینترنتی fullaudio.com در شیکاگو بستند. تفاوت سرویس های جدید با سرویس نپستر که به حکم دادگاه تعطیل شد و سرویس های دیگری که یکی پس از دیگری از کار آنها جلوگیری می شود این است که کاربرهای سرویس های مجاز نمی توانند ترانه ها را به طور مجانی در کامپیوتر خودشان نسخه برداری کنند. سرویس نپستر که نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا محبوبیت داشت، با استفاده از یک نرم افزار ابتکاری که برنامه نویس 21 ساله آمریکایی آقای شان فنینگ آن را به وجود آورد، به کاربران امکان میداد که برای پیدا کردن ترانه هایی که میخواستند در کامپیوتر میلیون ها کاربر دیگر به جستجو بپردازند و اون رو در کامپیوتر خودشان نسخه برداری کنند. به این کار شریک شدن یا سهیم شدن در ترانه ها می گفتند، یا در واقع سهیم شدن در داده های الکترونیکی، برای اینکه نسخه برداری به ترانه محدود نمی شود و استودیوهایی که با بردن نپستر به دادگاه موفق شدن اون رو تعطیل کنند، از این می ترسیدند که این کار به فیلم های سینمایی و سایر آثار هنری دارای حقوق مؤلف سرایت کند. سهیم شدن در داده ها که امکان می داد ده ها بلکه صد ها بلکه هزارها ترانه را بدون اینکه پولی برایشون بپردازید در کامپیوتر خود ذخیره کنید، برای کاربران نپستر نعمتی بود، به خصوص آنها که در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کردند و حتی امکان خرید ترانه ها را در مغازه‌های شهر خود نداشتند. ولی صنعت صفحه پرکنی آمریکا اعتراض کرد که رایج شدن مجانی موسیقی باعث مرگ آن می شود، زیرا اگر پر کردن صفحه سودی نداشته باشد دیگر کسی حاضر نمی شود به آهنگسازها و نوازنده ها برای این کار پول بدهد. حالا سرویس های تازه‌ای روی اینترنت پیدا شدند که این مشکل را به دو طریق حل می کنند. یکی از بهترین این سرویس ها listen.com است که مرکز آن در سان فرانسیسکو است. با استفاده از سرویس تازه listen.com که اسم آن را Rhapsody گذاشتن، کاربرها می توانند با پرداخت یک آبونمان ماهانه به ده ها کانال موسیقی گوش بدهند. فرق این کانال های موسیقی با رادیو این است که اولا آگهی ندارد، بعد اسم سازنده و آهنگ ها را هم روی صفحه کامپیوتر نشان می دهد. علاوه بر این کاربرها میتونند با زدن تلنگر یا کلیک روی دکمه مخصوصی آهنگی رو که میپسندند به دو طریق سفارش بدن، یا همون ترانه رو به صورت الکترونیک با پرداخت $1 خریداری کنند و روی کامپیوتر خود ضبط کنند، یا میتونند تمام آلبوم رو به کمپانی سفارش بدن و در پست دریافت کنند. پایگاه اینترنتی listen.com که نمیتوانست در میدان رقابت با نپستر مجانی مقاومت بکند، حالا موفق شده است به صورت قانونی و با موافقت پنج استودیوی بزرگ صفحه پرکنی در جهان جای اون را بگیرد. البته پرداختن ماهی $10 به listen.com ممکن است برای کاربرهای علاقمند موسیقی در همه جهان امکان پذیر نباشد و باید دید در آمریکا چه تعداد حاضر به دادن این پول که پول کمی هم نیست میشوند. استدلال مسئولان listen.com این است که ماهی $10 از پول خریدن یک CD نو کمتر است، ولی $10 هر قدر هم ارزان باشد از مجانی ارزان تر نیست. در این میان به سر نپستر چه آمد؟ نپستر که ناچار شد به حکم دادگاه سرویس خود را تعطیل کند، میخواست سرویس مشابهی اما پولی به وجود بیاورد. کمپانی موزم آلمانی برتلسمان، یکی از عظیمترین مؤسسات رسانه‌ای دنیا و یکی از بزرگترین توزیع کنندگان موسیقی در دنیا، $50 میلیون در نپستر سرمایه گذاری کرده بود تا از شهرت اسم اون برای به وجود آوردن یک سرویس پولی استفاده کند. اما هفته پیش رئیس جوان این کمپانی که اون رو به سوی طرح‌های بلندپروازانه برای غلبه بر اینترنت و بازار رسانه‌های الکترونیک سوق می‌داد، به علت ضررهایی که داده بود عوض شد و یکی از طرح‌هایی که اعلام شد دنبال نمی‌شود همین طرح نپستر بود. فردا در گزارش اینترنت نگاهی به روزنامه‌های ایرانی روی اینترنت و نعمت مطالعه مجانی.
دستگذار بهنام ناطقی بود در شاهراه اینترنت. مصرف گوشت قرمز برای سلامتی خوب باشد یا نه و می دانید که چه نوع گوشت قرمزی را باید خورد؟ دکتر منصور مستحی امشب در این مورد اطلاعاتی را به ما می دهد.
تا به حال راجع به این که مصرف گوشت، مخصوصا گوشت قرمز، برای سلامتی خوب هست یا بد هست خیلی صحبت شده، ولی در واقع کمتر در این مورد صحبت شده که نوع گوشت قرمزی که مصرف میکنیم باید چگونه باشه. یعنی توجه به این نشده که این گوشت قرمز از چه حیوانی به دست میاد. بررسی ها نشون دادن که موقعی که از گوشت حیواناتی مصرف میکنیم که در شکار به دست آمدن یا گوشت حیواناتی مصرف میشه که به طور طبیعی در طبیعت در چمنزارها تغذیه شدن، مقدار چربی که شخص به دست میاره از مصرف این گوشت ها و کلسترولی که در بدن ایجاد میشه به خاطر مصرف این نوع گوشت قرمز به مراتب کمتر از موقعی هست که گوشت گاو یا گوسفندی رو مصرف میکنیم که در پرورشگاه های بزرگ پرورش داده شدن و تغذیه مصنوعی داشتن. به خاطر اینکه در این نوع پرورشگاه های حیوانات و در این چراگاه هایی که به طور مصنوعی ایجاد میشن مقدار زیادی کودهای شیمیایی و مواد مختلف مصرف میشه برای اینکه گاو و گوسفند زودتر رشد بکنن و مقدار بیشتر پول نصیب صاحبانشون بشه، در حالی که در مورد کسانی که گوشتی رو مصرف میکنن که حیوان قبلا در چراگاه های طبیعی بوده مقدار کلسترولی که ایجاد میشه به مراتب کمتر است و به همین جهت باید توجه داشت که تا اونجا که میشه از این نوع گوشت ها مصرف کنه.
این هم اطلاعاتی در مورد مصرف گوشت قرمز. شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونید از هفته گذشته شکل برنامه‌های ما برای پخش تغییراتی پیدا کرده و البته در برخی موارد محتوای اون هم تغییراتی داشته. اگر که شما علاقه‌مندید نظر خود را به ما بگویید، شماره تلفن ما هست 00420221122610. شماره فکس ما 00420221122609. شنوندگان عزیز، از این لحظه به بعد همکار من امیر مصدق کاتوزیان برنامه رو ادامه خواهد داد. در اینجا آهنگ و ترانه داریم برای شما.
با سلام به شما و همچنین به شنوندگان، هم آن دسته که تاکنون همراه ما بودند، هم آن دسته دیگر که اکنون به ما پیوستند. خانم برمست، خسته نباشید. در یک ساعت و نیمی که از مجله رادیویی امروز ما باقی مانده، هنوز باید به مهمترین اخبار جهان بپردازیم و در بخش‌های بعدی هم سری به دنیای کتاب، تاریخ، دانش و حقوق می‌زنیم. اما پیش از اینها خانم برمست، تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی.
امروز روز 5 عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل دی کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش های رسید هاکی است که در بیت المقدس شرقی در اثر آتش اسلحه یک فلسطینی 2 اسرائیلی و عامل این حمله در دم کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن در جریان عملیات انتحاری که در یک اتوبوس حامل مسافر در شمال اسرائیل روی داد دست کم 9 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. سازمان حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. در عملیات جداگانه سربازان اسرائیل به سمت یک فلسطینی مسلح که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشت شلیک کردند که در اثر این حادثه فلسطینی مذکور کشته شد. همچنین در نزدیکی شهر فلسطینی تولکرم 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند که مسئولیت آن را گردان شهدای الاقصا به عهده گرفت. مسئولیت انفجار مین در زیر خودرو نظامیان اسرائیل در همین منطقه را که به زخمی شدن 7 اسرائیلی دیگر منجر شد، جبهه خلق برای آزادی فلسطین عهده‌دار شده است. عملیات امروز فلسطینیان علیه اسرائیل به دنبال اقدام ارتش اسرائیل مبنی بر انفجار 8 خانه متعلق به خانواده فلسطینیانی که دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زده بودند صورت گرفت. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که تصمیم آمریکا به برکناری حکومت فعلی عراق تغییری نکرده است. آقای بوش گفت که از همه ابزارهای ممکن برای انجام این کار استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا عراق را به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی متهم می‌کند. اظهارات شب گذشته جورج واکر بوش در این زمینه 2 روز پس از ارسال نامه وزیر خارجه عراق به دبیرکل سازمان ملل ایراد شد. پنجشنبه گذشته وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار آن شد که رئیس هیئت بازرسان تصفیهاتی سازمان ملل هر چه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق فراهم شود. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل نامه وزیر خارجه عراق به دبیرکل سازمان ملل را به بحث اعضا بگذارد. در ترکیه معاون نخست وزیر و رهبر حزب ناسیونالیست راست افراطی این کشور مخالفت شدید خود و حزبش را با اصلاحات مصوب مجلس ترکیه اعلام کرد. فراکسیون حزب ناسیونالیست راست افراطی ترکیه که مؤتلف دولت چپ میانه این کشور است در مجلس کوشید تا از تصویب اصلاحات مذکور روز گذشته جلوگیری کند. دیروز مجلس ترکیه یک رشته اصلاحات مورد تاکید اتحادیه اروپا را تصویب کرد. بر پایه این مصوبه آموزش زبان کردی در مدارس خصوصی در ترکیه مجاز و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون به زبان کردی نیز عملی خواهد بود. مصوبه مجلس ترکیه همچنین مجازات اعدام را غیر قانونی کرد. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شده، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط قوه قضاییه، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سرآشیب نومیدی سوق داده است. در نامه 151 نماینده مجلس به مردم ایران تصریح شده است که احکام دادگاه علیه 41 عضو نهضت آزادی پیش از تشکیل دادگاه این افراد صادر شده بوده و اراده ای سیاسی از قبل حکم به محکومیت آنان داده بود. در این نامه نمایندگان مجلس هشدار دادند که آمران و عاملان این اقدامات در برابر ملت باید پاسخگو باشند. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از توقیف 82 نشریه در 3 سال گذشته در ایران خبر داد و گفت تا این مدت 1800 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس خبری شغل خود را از دست دادند. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران نهادهای صنفی و حرفه‌ای کشور به ویژه نهادهای متعلق یا مربوط به روزنامه‌نگاران را فراخواند تا با تدوین نظامنامه صنفی دست حکومت را برای تعرض به حقوق خود ببندند. آقای شمس الواعظین همچنین نهادهایی چون شورای نگهبان را مورد حمله قرار داد و گفت این نهادها نگهبانی می‌دهند تا مبادا لایحه‌ای در مجلس به تصویب برسد که حکومت را از تعرض به حقوق عمومی باز دارد. و دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اظهار داشت که با طرح موضوع خروج از حکومت مخالف است. محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران در عین حال اظهار داشت که بر زمینه تضاد دیدگاه‌ها در حکومت گاه رفراندوم ضروری است. محمد سلامتی که عضویت شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد را نیز به عهده دارد افزود که این جبهه به جمع‌بندی مشخصی برای برگزاری رفراندوم و محورهای آن نرسیده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اخیراً با انتشار بیانیه‌ای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت اعلام کرده.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. از بهمن باستانی و از رادیو آزادی بخش بعدی خبر در حدود 25 دقیقه دیگر. در این بخش مجله رادیویی امروز رادیو آزادی به مهمترین اخبار جهان می‌پردازیم که در صدر آنها رویدادهای خاورمیانه است. عملیات انتحاری یک فلسطینی در یک اتوبوس در شمال اسرائیل 9 کشته و 10 زخمی به جای گذاشت. در همین حال شلیک رگبارهای مسلسل یک فلسطینی دیگر رو به سوی رهگذران اسرائیلی در بیت المقدس اورشلیم تعدادی از آنان را مجروح کرد. این رویدادها در پی عملیات دو روزه ارتش اسرائیل برای مقابله با مبارزان مسلح فلسطینی در شهر نابلس در کرانه غربی رود اردن صورت می‌پذیرد. شماری از تحلیلگران برانند که مجموعه این درگیری‌ها دورنمایی از سرگیری گفتگوهای تازه میان دو طرف را که پس از 22 ماه اسرائیل وعده آن را داده بود تیره و تار کرده است. تماسمان با جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه برقرار است. آقای چالنگی، تازه‌ترین خبرهای مربوط به اسرائیل و فلسطین چیست؟
آقای کاتوزیان، همونطور که اشاره کردید در بیت المقدس تیراندازی یک فلسطینی به سوی دو سرنشین یک اتومبیل 2 کشته به جای گذاشت، 14 نفر زخمی شدند. مسئولیت این اقدام رو سازمان گردان شهدای الاقصی وابسته به سازمان الفتح در رهبری یاسر عرفات بر عهده گرفته. این سازمان یا این گردان در رام الله هم به یک اقدام نظامی مسلحانه علیه اسرائیل دست زد که در اونجا هم 4 نفر مجروح شدند. پیش از این 2 اقدام در یک اتوبوس اسرائیلی در مسیری که تا به حال در اونجا اقداماتی مسلحانه از سوی فلسطینی ها انجام نگردیده بود، در نزدیک حیفا سفد، در مسیر حیفا سفد، انفجار یک بمب باعث کشته شدن 9 اسرائیلی شد و 45 نفر هم مجروح شدند. 2 نفر پیش از انفجار بمب اتوبوس رو ترک کردند. اسرائیل اعلام کرده در جستجوی این 2 نفر هست که احتمالاً به گفته مسئولان اسرائیلی یکی از این افراد عامل بمب گذاری بوده. به هر حال موجی از این انفجارها و اقدامات مسلحانه فلسطینی ها روی داده، در حالی که پیش از این اقدامات بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده بود که اسرائیل سیاست جدیدی برای جلوگیری از عملیات مسلحانه فلسطینی ها علیه شهروندان اسرائیلی اتخاذ کرده. جزئیات این سیاست رو اعلام نکرد، اما این عملیات ظاهرا نشون میده که این سیاست چندان کاربرد و تأثیری در پیشگیری از عملیات مسلحانه فلسطینی ها علیه شهروندان اسرائیلی چه نظامی و چه غیر نظامی نداشته. عملیات امروز در مجموع هر 3 عملیات از طرف دولت فلسطینی محکوم شده، اما مسئولان اسرائیلی یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی رو به عنوان مسئول دولت فلسطین و مسئول برقراری امنیت و پیشگیری از اقدامات فلسطینی های علیه اسرائیل مسئول این عملیات اعلام کرد.
آقای چالنگی، پیداست اوضاع از اون چیزی که من در مقدمه بهش اشاره کردم حتی بغرنجتر شده در طول روز. اما دلایلی که تحلیلگران خاورمیانه ارائه میدهند که به دلیل این کشمکش‌های خونین تازه ممکنه اسرائیل به وعده خود، یعنی از سرگیری گفتگوهای تازه با فلسطینیان عمل نکنه، چیه؟ این درگیری‌ها که مدت مدیدیه به هر حال به مسئله عادی و روزانه تبدیل شده.
ببینید، این عملیات هست، به خصوص در این هفته اخیر عملیات دیگه هم انجام شده در روزهای پیش در اورشلیم و نقاط دیگه در بیت المقدس و نقاط دیگه عملیاتی انجام شده علیه اسرائیل پس از حمله نظامی اسرائیل به مقر و اقامتگاه صلاح شهاده مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، که سازمان حماس هم اعلام کرده این اقدامات این سازمان اخیراً به تلافی عملیات نظامی اسرائیل بوده. اما برخی از ناظران اعلام میکنند که این اقدامات در جهت این هست که عملا روند مذاکرات یا تلاش هایی که در این زمینه هست متوقف بشه، به خصوص در آستانه آغاز مذاکرات بین هیئت اعزامی دولت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن که آخر این هفته برگزار میشه و همینطور قرار بود ظرف 48 ساعت آینده یا دست کم تا آخر همین هفته هیئت‌های امنیتی دولت فلسطینی و اسرائیل با همدیگه بار دیگه مذاکرات خودشون رو پس از دو هفته توقف آغاز کنند. به هر حال این عملیات چشمانداز دست یافتن به نتایجی مثبت مؤثر برای پایان دادن به بحران خاورمیانه رو تیره میکنه، اما این امید هست که در سفر آینده شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به قاهره که قرار پس فردا سه شنبه انجام بشه، اونطور که مطبوعات مصر نوشتن منعکس کردند از جمله روزنامه نیمه رسمی الاهرام، این امید هست که تصمیمات یا تلاش‌ها یا زمینه‌های تازه‌ای فراهم بشه برای اینکه روند خشونت در منطقه متوقف بشه از هر دو سو و زمینه برای از سرگیری مذاکرات صلح بین دولت فلسطینی و اسرائیل آغاز بشه. به هر حال این موضوعی هستش که هر دو طرف به شکلی ابراز تمایل کردن، هم دولت فلسطینی و هم اسرائیل. آقای کاتوزی.
آقای چالنگی با سپاس از شما. انفجار بمب، شلیک مسلسل، کشته و مجروح و پیگرد فلسطینیان مسلح، در گزارشی از گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. در خاورمیانه میمانیم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر لزوم برکنار کردن عاجل صدام حسین رئیس جمهوری عراق تاکید کرد. در همین حال منتقدان سیاست حمله آمریکا به عراق از بریتانیا تا آلمان و از فرانسه تا مسکو هر یک به گونه‌ای بر لزوم گفتگو پای می‌فشارند. در آلمان در حالی که گرهارد شرودر صدر اعظم و یوشکا فیشر وزیر خارجه این کشور مخالفت کامل خود را نسبت به شرکت آلمان در جنگ احتمالی آمریکا با عراق بیان داشتند، سیاستمداران احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین حزب لیبرال آزاد خواهان مداخله آلمان در چنین جنگی هم. شهرام میریان از کلن گزارش می‌دهد.
در حالی که احزاب بزرگ آلمان خود را برای انتخابات پیش رو آماده می‌کنند، جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق و فراخوان حکومت عراق مبنی بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از جمله مهمترین موضوع و مضامینی است که در مرکز ثقل مبارزات انتخاباتی نشسته است. طبق برنامه تنظیم شده، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات در نظر دارد تا 50 روز دیگر که انتخابات سراسری برپا می شود در حدود 50 گردهمایی بزرگ در شهرهای گوناگون آلمان شرکت کند. وی روز شنبه هم در یک گردهمایی در شهر هانوور ضمن اعلام مخالفت صریح خود نسبت به جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق اینن گفت: بدون آن که به عواقب و پیامدهای سیاسی اندیشه شود و باز بدون آن که یک برنامه سیاسی برای تمامی منطقه خاورمیانه تدوین شود، این روزها سخن از جنگ علیه عراق است. گرهارد شرودر صدر اعظم و رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان ضمن هشدار به شروع چنین جنگی بدون آن که نامی از آمریکا برد می‌افزاید: کسانی که به جایی وارد می‌شوند باید دقیقاً بدانند آنجا چه می‌خواهند و چگونه میبایستی از آنجا بدرآیند. وی با بیان این عبارات مخالفت صریح خود را نسبت به جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق ابراز داشت و متذکر شد در صورت شرکت احتمالی نیروهای ناتو در چنین جنگی، آلمان در تأمین مخارج و هزینه‌های آن هم نقشی به عهده نخواهد گرفت. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان هم در برنامه مبارزات انتخاباتی خود دارای دیدگاه و نگرش‌های مشابهی با گرهارد شرودر است. در این میان اما ادموند شتایبر نامزد سمت صدارت عظما از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی و تنها رقیب سرسخت گرهارد شرودر در انتخابات 31 شهریورماه، شرودر را متهم کرده است که با گزینش موضوع جنگ احتمالی علیه عراق خواسته از خود را از پرداختن به مسائل داخلی آلمان کنار کشد. وی همچنین می‌افزاید: پرداختن به یک مسئله فرضی چون جنگ علیه عراق در حال حاضر عملی است بی‌معنا. حزب دموکرات مسیحی آلمان هم دارای چنین دیدگاهی است و خواهان آن است که در صورت وقوع جنگ علیه عراق، آلمان نیز دوشادوش آمریکا می‌بایستی در این جنگ شرکت کند. مقام مسئول امور سیاسی و امنیتی این حزب در این حال گفته است که با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی می‌توان عراق را واداشت که به خواسته های سازمان ملل عمل کند. وی فراخان جدید حکومت عراق را در بازگشت بازرسان تسلیحاتی امید تازه‌ای در جهت حل و فصل معضل عراق ارزیابی می‌کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در مسکو نیز معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه هیچ معامله‌ای بر سر عراق انجام نخواهد داد. وی افزود تنها باید با گفتگوهای مسالمت‌آمیز به اختلافات با عراق پایان داد، زیرا به گفته وی عراق اعلام آمادگی کرده است که آماده پذیرش بازرس تسلیحاتی سازمان ملل متحد است. گزارش مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو.
الکساندر سالتانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه با هیچ کشوری بر سر عراق معامله نخواهد کرد. وی در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ریا نوستی ضمن اعلام این مطلب گفت که طی چند روز اخیر عراق گام‌های اساسی در راه حل مسالمت‌آمیز مشکلات موجود برداشته است. در قیده سالتانوف عراق آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با سازمان ملل متحد اعلام داشته است و باید از این فرصت استفاده شود. معاون وزیر امور خارجه روسیه افزود طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده است عراق هیچ گونه پیش شرطی برای آغاز مذاکرات با سازمان ملل قائل نشده است. این دیپلمات بلندپایه در ضمن خاطر نشان کرد که مذاکرات سیاسی تنها راه حل مسالمت‌آمیز مسئله عراق است و هر اقدام دیگری از جانب روسیه قابل قبول نخواهد بود. و این مسئله را که روسیه آماده معامله بر سر عراق است را یک شایعه خواند و گفت منافع روسیه ایجاب نمی کند که ما در یک معامله شرکت کنیم. ما معتقدیم که جامعه بشری باید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کند. در نهایت با حل مسالمت‌آمیز مسئله عراق و لغو تحریم‌های اقتصادی، روسیه با فعال شدن شرکت‌های خود در این کشور و به خصوص کمپانی‌های نفتی بیشترین سود را نصیب خود خواهد کرد. در رابطه با رژیم حاکم بر عراق نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که این ملت عراق است که باید در این رابطه تصمیم گیری کند و هیچ کشور دیگری حق دخالت در این مسئله را ندارد. سالتانوف در پایان گفت که ظرف چند روز آینده یک هیئت بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه به عراق خواهد رفت تا مقدمات لازم برای آغاز مذاکرات نمایندگان سازمان ملل و مقامات عراقی را فراهم آورد. مانی کسروی، مسکو.
در همین حال هانس بلیکس رئیس کمیته بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد که به بغداد دعوت شده است، پیش از رد این دعوت در ساعتی پیش در مصاحبه با روزنامه سعودی لبنانی الحیات گفته بود در صورتی دعوت بغداد را میپذیرد که به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اجازه بازگشت به عراق داده شود. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، نگاهی به این گفتگو.
هانس بلیکس رئیس کمیته بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد که به عراق دعوت شده است میگوید پذیرفتن دعوت بغداد مشروط به بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق است. روز جمعه ناجی صبری وزیر خارجه عراق طی نامه‌ای برای کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد از هانس بلیکس برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد. آمریکا اعلام کرده است این اقدام عراق تأثیری در تصمیم واشنگتن برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین ندارد. قرار است دعوت عراق از آقای بلیکس در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح گردد. رئیس کمیته بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات میگوید تا عراق موافقت خود را با پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اعلام نکند، وی حاضر نیست به این کشور سفر کند. عراق از دسامبر سال 1998 از پذیرفتن هیئت مذکور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. هانس بلیکس در مصاحبه خود با الحیات عراق را مسئول شکست مذاکرات وزیر خارجه این کشور و دبیر کل سازمان ملل متحد در وین می داند. وی میگوید در وین بغداد حاضر نشد آزادی عمل هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را در عراق بپذیرد. هانس فلیکس میافزاید وزیر خارجه عراق در وین خواستار آن شده بود که در صورت مسافرت هیئت مذکور به عراق، این هیئت زیر نظر دستگاه‌های امنیتی عراق به تحقیقات مورد نظر خود بپردازد. هانس فلیکس اظهار امیدواری کرده است که بغداد با اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و پذیرفتن هیئت بازرسی این سازمان مانع از روبرو شدن عراق با بحرانی گسترده تر از بحران کنونی گردد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در هنگامی جای به جایی ها و جایگزینی ها در حزب کمونیست چین، پکن روز یکشنبه فراخوان رئیس جمهور تایوان برای اعلام استقلال احتمالی از چین را نادیده گرفت. این در حالی است که حزب حاکم تایوان نیز اعلام کرد ممکن است تا آخر سال قانون جنجال برانگیزی تصویب شود که به موجب آن سرنوشت آینده تایوان و مسئله استقلال از چین به همه پرسی گذاشته شود. چین تایوان را که در سال 1949 در پی یک جنگ داخلی، در پی انقلاب و در سال 1949 از این کشور جدا شد، خطه یاغی می‌داند که حتی اگر شده است با کاربرد زور باید دوباره به چین منحق شود. شهران تبری گزارش می‌دهد.
چن شوی بیان، رئیس جمهور تایوان، روز شنبه گفت از انجام همه پرسی در مورد استقلال رسمی تایوان از چین حمایت می کند و افزود واقعیت امر آن است که آن دو کشور مستقل و جدا از هم هستند. حزب دموکراتیک پیشرو به تایوان نیز که در حال حاضر حزب حاکم این کشور است، روز یک شنبه گفت قانون مربوط به برگزاری رفراندوم درباره آینده این جزیره تا پایان سال جاری تنظیم خواهد شد. دولت چین که سخت سرگرم مسائل مربوط به تغییر رهبری این کشور است، تا کنون پاسخی رسمی به این اظهارات اخیر نداده است. با این حال، در تماسی که با وزارت امور خارجه چین در این مورد گرفته شد، این وزارتخانه سیاست همیشگی چین را بلا تغییر خوانده، پاسخ به هر گونه پرسشی را به عهده مقامات رسمی اداره امور تایوان واگذار کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین فقط یک چین است و تایوان بخشی از خاک اصلی چین به حساب می آید. ما هرگز جدایی تایوان از چین و تمامیت ارضی آن را به رسمیت نشناخته و نمی شناسیم و افزود به اظهارات آقای چین پاسخ مقتضی داده خواهد شد. رسانه های چین که به شدت از طرف دولت کنترل می شوند گزارشی از این اظهارات رئیس جمهور تایوان ندادند و حتی خبر آن را نیز منتشر نکردند. در هنگ کنگ یک روزنامه طرفدار دولت چین از قول مقاماتی که نام آنها را ذکر نکرد نوشت برگزاری همه پرسی کار خطرناکی خواهد بود و به رئیس جمهور تایوان هشدار داد با آتش بازی نکند و فاجعه به بار نیاورد. از طرف یکی از مقامات رسمی تایوان از اداره امور چین اگرچه از اظهارات رئیس جمهور حمایت کرد کوشید از شدت آن بکاهد. او گفت سیاست دولت تایوان تغییری نکرده و سخنان رئیس جمهور تنها تکرار همان مواضع است. او مقصر را در طرح مجدد این موضوع سیاست‌های زورگویانه دولت چین، تقویت تسلیحاتی و بی‌اعتنایی آن کشور به رئیس جمهور تایوان دانست. اظهارات آقای چن، رئیس جمهور تایوان، که از طریق یک ارتباط ویدیویی برای هواداران استقلال تایوان در توکیو پخش شد، یکی از شدیدالله‌ترین سخنان او ظرف 2 سال ریاست جمهوریش بود. او هنگامی که به این مقام انتخاب شد، لحنی به مراتب ملایم‌تر داشت و به نشانه حسن تفاهم با چین گفته بود دست به انجام همه‌پرسی نخواهد زد. اما او در سخنان اخیر خود گفت من صمیمانه از همه دعوت میکنم به اهمیت و ضرورت تغییر قانون برای برگزاری همه پرسی توجه کنند. تایوان بخشی از یک کشور دیگر و یا ایالت و استان یک کشور دیگر نیست. به عبارت دیگر چین و تایوان دو کشور مستقل در دو سوی تنگه تایوان هستند.
در بخش بعدی برنامه را با با معرفی یک کتاب تازه نگاهی به امروز در تاریخ و گفتگوی ویژه درباره جنبش مشروطه ایران پی می‌گیریم. اما بخش اخبار جهان مجله رادیویی امروز رادیو آزادی را با ترانه افغانی پایان می‌دهیم که امروز خبری درباره آن نداشتیم. خواننده جانم لیلی و جوم نارنجی با تنظیم پاپ بهار نام دارد و ایرانی است. جانم لیلی و جوم نارنجی از بهار. در این بخش از جنگ روز رادیویی به آشنایی با یک کتاب تازه، نگاه به